فرج تو دل همه جا میگیره، شوق فرج تو دل همه جا میگیره، شوق فرج تو دل همه جا میگیره. حمد و الله مارن سا حسینا،
ای خدای بزرگ و بنده نواز، در رحمت به روی من کن باز، بی نیاز از خودی و غیرم کن، بنده عاقبت به خیرم کن. انشاءالله که طاعت و عباداتتون، نمازتون، عرض ارادتهاتون مقبول درگاه خداوند.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن،
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن،
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان داشتن،
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان داشتن،
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن،
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن،
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن، همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن،
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن، همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن،
روشنی دادن دل تاریک را با نور علم، در دل شب پرتاب خورشید رخشان داشتن،
روشنی دادن دل تاریک را با نور علم،
در دل شب پرتاب خورشید رخشان داشتن، همچو پاکان گنج در کنج قناعت یافتن، مور قانع بودن و ملک سلیمان داشتن،
همچو پاکان گنج در کنج قناعت یافتن، مور قانع بودن و ملک سلیمان داشتن،
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان داشتن،
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان داشتن، ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن، روی مانند.
فرصتی است مروری به راه‌های ارتباطی رادیو معارف داشته باشیم و البته سازمان صدا و سیما، نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو با همکاران عزیزم در میون بگذارید در بهبود کمی و کیفی برنامه‌هایی که توی گروه‌های مختلف تهیه میشه و خدمتتون ارائه میشه، قطعاً مؤثر خواهد بود. ابتدا رادیو معارف 025 329 10 551 و 552، اگر پیامک بخواید بزنید 30553. و اما رابطه‌ی سازمان صدا و سیما، تلفن سر رقمی 162 که نیاز به پیش شماره هم نداره، و سامانه پیام کوتاه 30162. همکاران عزیزم در رابطومی سازمان صدا و سیما آماده هستن هم صدای گرمتون رو بشنون و هم پیاماتون رو دریافت بکنند و نظرهایی که در خصوص برنامه‌های مختلف ارائه می‌فرمایید. روایت مستند رو همکاران عزیزم آماده پخش دارن که دعوت بکنم از همین ثانیه‌ها بشنوید.
نقش و تأثیر کودکی بر آینده آدم‌ها بر کسی پوشیده نیست و همه پژوهشگرها به یاری روش‌های مختلف علمی اثبات کردند که کودکی و نوجوانی و اتفاقات این دوره تأثیر شگرفی بر روند تمام زندگی دارد. از همین رو پژوهشگران بسیاری هستند که در دوره کودکی بزرگان، عالمان، هنرمندها، ورزشکارها و آدمهای تاثیرگذار جهان کنکاش می کنند. در لحظات پیش رو قرار پیرامون دوران کودکی رهبر شهیدمون حرف بزنیم تا بفهمیم چه چیزهایی در کودکی گذشته تا ایشون رو تبدیل کنه به یکی از بزرگترین رهبران سیاسی و مذهبی جهان. زمزمه های آموزش در خانه با تنین صدای مادرشان آغاز شد. آموزه هایی از جنس نور و معنویت.
مادرم یک خانم بسیار فهمیده، با سواد، کتابخوان، دارای ذوق شعری و هنری، حافظ شناس. البته حافظ شناس که میگم نه به معنای علمی و اینها، به معنای معنوس با دیوان حافظ، با قرآن کاملا آشنا. صدای خوشی هم داشت. ما بچه که بودیم یادمه میریشستیم مادرم قرآن میخوند، خیلی هم شیرین و قشنگ میخوند قرآن رو. ما جمع میشدیم دورش و برای ما به مناسبت آیه هایی که درباره پیغمبران هست زندگی پیغمبران رو میگو.
با تشویق مادر پیش از دبستان پیشون رو به مکتب میفرستند.
اولین مرکز درسی که من رفتم مدرسه نه مکتب. شاید 4 سال یا 5 سالم بود که من و برادر بزرگتر از من رو که از من 3 سال و نیم سنن بزرگتر بودن با هم گذاشتن اون مکتب دخترانه، یعنی مکتبی که معلمش زن، توشون بیشتر دختر بودن، چند تا پسرم بودن، محافظر بودن. من کوچکترین فرد اون مکتب بودم. گذاشته بودم که قرآن یاد بگیریم طبعا، چون در مکتب ها قرآن درس میدادن، در مدرسه ها قرآن اون وقت معمول نبود، درس نمیدادن.
در 5 سالگی به همراه برادرشون سید محمد به دبستان رفتند. خاطره دلنشین آن روزها از زبان خودشون شنیدنی است.
از اوایلی که مدرسه رفتیم من با قبا رفتم مدرسه. متأ تابستون ها با سر برهنه میرفتم، زمستان که میشد عمامه سرم میکشیدم، مادرم عمامه میپیچید. چون مادرم خودش دختر روحانی بود و برادران روحانی هم داشت، اما چیدن خوب بلد بود، سر موها اما می‌چید و می رفتیم مدرسه.
صدای خوش ایشون توجه مدیر مدرسه رو جلب کرد و ایشون رو برای خواندن قرآن سر صف انتخاب کرد. قرآن خوان مدرسه شد.
البته این مدرسه ما یک مدرسه به اصطلاح غیر دولتی بود، به علاوه مدرسه دینی بود که معلمینش، مدیرانش از افراد متدین انتخاب شده بودند و با برنامه‌های اندکی دینی‌تر از معمول مدارس اون روز اداره می‌شد. چون مدرسه‌ها اصلاً برنامه دینی درستی نداشت، این مدرسه چرا داشت. و در درس‌های دینی البته خوب بودم، خیلی قرآن رو با صدای بلند می‌خوندم، قرآن خون مدرسه بودم.
آوازه صوت خوش قرآن خوان 9 ساله سبب شد برای مراسم استقبال از آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی به عنوان قاری انتخاب شدند. آیت الله سید نورالدین حسینی شیرازی برای زیارت به مشهد الرضا آمده بودند. برای مراسم پیشواز ایشان هم آیاتی از قرآن را در حضورشون تلاوت کردند. با تشویق پدر برای یادگیری تجوید و انس بیشتر با کتاب خدا نزد استاد حاج رمضان رفتند که یکی از قاریان به نام مشهد بود. بعد از اتمام این دوره رهبرمان برای یادگیری بیشتر قرآن سراغ ملا عباس، بزرگترین استاد قرآن مشهد رفتند که جلسه قرآن ایشان در یکی از اتاقهای بالای صحن کهنه برگزار می شد. وقتی تمام قواعد تجوید را آموختند برای ادامه دروس به حوزه علمیه قم رفتند. روزها به دروس طلبگی و مباحثه مشغول بودند و تنها مونس تنهاییشان در قم گوشه حجرهشان بود. از طریق رادیو به سختی رادیو صعب العرب مصر را می گرفتند. آشنایی با قرائت قاریان مصری ایشون را با دنیای تازه ای از تجوید و قرائت قرآن آشنا کرد. و محبت مصطفی اسماعیل یکی از بزرگترین قاریان مصری معروف به اکبرالقرا را شنیدند و علاقمند شدند. به سید جعفر قمی که یکی از دوستانشان بود و قصد سفر به مصر را داشت سپردند نوارهای قرائت مصطفی اسماعیل را برایشان به ایران بیاورد. سید جواد سادات فاطمی پیشکسوت قرآنی هم دوره رهبر.
آقا جعفر از دوستان خیلی صمیمی آیت الله خامنه‌ای بود. ایشون رفت و آمد داشت، میرفت مصر رو میامد و از مصر میرفت نوار قرآن میآورد.
سید مرتضی سادات فاطمی پیشکسوت قرآنی هم دوره رهبر.
چون سواک گرفته بود و لباس رو در آورده بود و محاسنش هم تراشیده بودند و کچلوار تنش کرده بودند با کروات قرمز، بنده خدا رو به این روز در آورده بودند، ایشون هم با همون مدل میآمد. شبها اونا میشسته و بنده خدا رادیو مصر اون زمان رو میگرفته، مثلا الان تو مسجد رأس الحسین بناس مصطفی اسماعیل بخونه، بناس علی البنا بخونه، این نوارا رو روی ریلیا ضبط میکردن و تو کاست منتقل میکردن.
از آقا جعفر خدا بیامرز، من یادم یه رادیو خیلی بزرگی بود، این رادیو برقی های لامپی بود، قدیما ترانزیستوری هم نبود، لامپی بود، خیلی بزرگ بود، اینو خریده بود ایشون تو خونهش و به زحمت رادیو قاهره رو میگرفت، خیلی هم پارازیت میاد دود 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 دود. مثلا یادم شبهای شنبه مصطفی اسماعیل رو میذاشت.
بیانات در مراسم تودیع قاریان قرآن سال 1369.
ولكن لما رأينا تلاوة شيخ مصطفی اسماعیل سقطت عن اعیننا كل التلاوات.
من در دوران جوانی با تلاوت شیخ مصطفی اسماعیل از طریق نوار حاصل آشنا شدم. قبل از 20 سالگی از ایشون تلاوت‌های زیادی رو شنیدم. دوستی داشتم که به مصر سفر کرد و با مصطفی اسماعیل دیدار کرد و از او تلاوت‌هایی رو شنید و نوارهاش رو همراه خود به مشهد آورد. ما اون زمان مشهد زندگی می کردیم و اون تلاوت ها رو گوش می دادیم و واقعا جذبشون شدیم. وقتی تلاوت شیخ مصطفی اسماعیل رو دیدیم واقعا بقیه تلاوت ها از چشم ما افتاد. ما جماعتی متشکل از برادران بودیم که مشتاق و شیفته و مجذوب تلاوت شیخ مصطفی اسماعیل بودیم
و راى الشيخ مصطفى اسماعيل
و ما رواج دادیم نوارها، تلاوت و اسم ایشون رو در مشهد تا اینکه در مشهد زبان زد شد.
احنا كنا يوم عيدين في مشهد وسمعنا ورأينا العجب، واقعا ورأينا العجب، رأينا العجب.
آقا به شدت علاقمند بودن به مصطفی اسماعیل.
آقا من فرمودن که آقای فاطمی هی فکر نمیاد مصطفی اسماعیل نمیخونی، چون آقا خیلی علاقه داشتن به مصطفی اسماعیل. من عرض کردم که آقا مصطفی اسماعیل سخته، مشکله، خیلی لحنش قویه، خیلی گستردهه، سخته. آقا آقا فهمیدن از شما بعیده، یعنی تو میتونی، یعنی چی؟ چرا میگی مثلا نمیشه؟ بعد من گفتم خب آقا من نوارشم ندارم. آقا فهمیدن من نوارشو بهت میدم. یادم نوار کاسیت دو تا قرائت مصطفی اسماعیل و بقره و آل عمران، اینها رو از نوارای بسیار فوق‌العاده مصطفی هست. این آقا به ما دادن، ما رفتیم خونه تنظیم کردن و
عقبی ما تکثیر کرد و پخش کرد و عرض شد که خیلی طرفدار پیدا کرد، بخاطر اینکه اولین نوار با کیفیتی بود که از مصطفی اسماعیل داشت پخش می شد.
امیر هوشنگ محمدیون پیشکسوت قرآنی هم دوره رهبر.
در این نوارها اول به ایشون میرسید، یعنی اولین تلاوت ها، اولین تلاوت شعیشه مصطفی اسماعیل تو ایران رو ایشون داشت.
هاشم روغنی پیشکسوت قرآنی هم دوره رهبر.
آقای خامنه‌ای فرمودن که مصطفی اسماعیل گوش کردی تا حالا؟ گفتم نه، اسمشم نشنید. گفتم من یک نواری دارم میارم بهت، کاسته میدم، گوش کن، اگر خوشت آمد این خیلی به معنا نزدیک میخونه.
سید جواد سادات فاطمی پیشکسوت قرآنی هم دوره رهبر.
تقریبا میشه گفت قاریای خوب مشهد اکثرا مصطفی اسماعیل میخونن، یعنی تو ایران معروف بودن دیگه، قاریای مشهد مصطفی‌خونن. تو مسابقات اگر شما دقت کردید تو مسابقات اوقاف بیشتر بچه‌ها مشهد بودن که ابتدا مصطفی می‌خونن، روی همون کاری که آقا کرده بودن قبل از پیروزی انقلاب نوار مصطفی رو داده بودن و ما انگار جلسمون جلسه مصطفی‌خونا بود انگار.
این همت آقا بود و این تیزبینی آقا بود که حالا امروز حالا میفهمن دنیا که چقدر آقا جلوتر بوده. واقعا مثل مصطفی اسماعیل نداریم، نابغه. بارها تو منزل آقا که رفته بودم، منزلشون رفته بودم، نه حالا دفتر کار، یه تاخچه بودش اونجا، عکس مصطفی اسماعیل من دیدم، جز به چیزایی که گذاشتن آقا عکس مصطفی اسماعیل.
آقا میفرمودن که کسی فکر نکنه حالا من عاشق جمال مصطفی اسماعیل یا صدای مصطفی اسماعیل، نه، نحوه خوندن مصطفی اسماعیل جوریه که انگار داره قرآن رو معنا میکنه،
آیات قرآن رو یک جوری با لحن خودش تنظیم میکنه و میخونه ارائه میده به شنونده که انگار در حقیقت داره قرآن رو تصویرسازی میکنه.
توضیحات رهبر شهیدمان درباره ویژگی قرائت مصطفی اسماعیل.
اینجا باید شما جوری این انا ربکم الاعلا رو ادا کنید که اونچنان نباشه که خدای متعال وقتی میگه لمن الملک اليوم لله الواحد القهار اونجوری ادا بشه، یعنی جوری باید ادا کنید انا ربکم الاعلا رو که کسی که داره میشنوه بفهمه که این حرف حرف دروغی است، اون کسی که گفته دروغ گفته، یعنی فرعون. این ممکنه؟ این کاری که الان داره میشه، یعنی حالا که نمیدونم من، اما نوارهای شیخ مصطفی اسماعیل اصلا اهمیت کار شیخ مصطفی اسماعیل در همینه، او اینجوری میخونه، باید اینجوری بخونه و این نمیشه مگر اینکه معنای قرآن رو بدونه.
خاطره قرآنی در دیدار جمعی از دانشجویان استان کرمان سال 1384.
امروز البته با گذشته قابل مقایسه نیست. در گذشته این همه تلاوت کننده قرآن، این همه حافظ قرآن، این همه آشنای با متن قرآن، این همه عاشق و علاقمند به تلاوت قرآن وجود نداشت. همین کشور بود، همین ملت بود. من یادم یکی از قرای برجسته مصری آمده بود مشهد، یک جلسه‌ای درست کرده بودن، چون جلسه مال اوقاف اون زمان بود، اوقاف هم یک سازمان برخلاف امروز که الحمدلله سازمان مفتخری است، اون روز سازمان بدنامی بود. بنده نمیخواستم برم تو اون مجلس با اینکه خیلی شائق بودم تلاوت اون قاری رو بشنوم، نمیخواستم برم تو اون مجلس بنشینم، از دور نگاه میکردم و میشنفتم صدا رو، وارد مجلس نمیشدم، توی مسجد گوهرشاد بود. همه کسانی که تو اون مجلس شرکت داشتن گمان نمیکنم 50 نفر 60 نفر، یه عده مامورین دولتی بودن، یه عده همین قراء معروف خودمون مشهدیا بودن. حالا عیبی هم نداره، چون مرحوم هم شده ایشون، مرحوم شعیشه ایشون بود آمده بود، مرحوم ابوالعین شعیشه بود آمده بود مشهد و میخوند، خیلی هم خوب میخوند. 50-60 نفر آدم نشسته بودن تماشا میکرد. امروز این شوقی که به قرآن هست در همه جا، اینو باید زیاد کرد، اینو باید روز به روز افزایش داد. این تلاوت خوب، صدای خوب، ترتیب مجلس آرایی خوب که به حمدالله میبینم جوانها در مجلس آرایی قرآنی این خوانندگان ما ماهر و مسلط شدن تدریجاً، که اینها چیزهای با ارزشی است. اینها فایدهش این است که ما رو به قرآن، با معارف قرآنی، با معانی قرآنی آشنا کنه.
خاطره قرآنی در دیدار قاریان و حافظان و اساتید قرآنی سال 1390.
بنده در مذهب درس تفسیر می گفتم برای دانشجوها، این مال سال 50 یا 50 یا 51. اوائل سوره بقره رو تفسیر می کردم، ماجراهای بنی اسرائیل. دیدید دیگه اونجا آیات متعددی درباره بنی اسرائیله. بنده هم خب شهر می دادم و تفسیر می کردم. بنده رو خواستم ساواک بودن، شما چرا راجع به بنی اسرائیل حرف میزنی؟ بودن خب آیه قرآن من دارم، آیه قرآن تفسیر میکنم، معنا میکنم. بنی اسرائیل مگر چه خصوصیت؟ بودن نه، این اهانت به اسرائیله. این نگذاشتن، اجازه ندادن درس تفسیر بنده رو تعطیل کردم به خاطر تفسیر آیات بنی اسرائیل که تو کلمه بنی اسرائیل اسم اسرائیل هست.
ایشون همواره معتقد بودند که مسئله همیشه دنیای اسلام و امت مسلمان مسئله قرآن است و تمسک به قرآن از ویژگی‌های رهبر شهیدمون و زندگی ایشون بود. برگزاری جلسات قرآن و محافل انس با قرآن گواهی بر این مدعاست.
عزیزان من، جوانان ایرانی، جوانان مؤمن، جوانان انقلابی، آشناییتون با قرآن، انستون با قرآن، استفادتون از قرآن رو روز به روز بیشتر کنید. این مایه قوت شماست، این مایه اقتدار شماست، این مایه عزت شماست.
باید ترتیبی اتخاذ بشود در کشور ما و در میان جامعه ما که همه آحاد مردم با قرآن به نحوی انس داشته باشند و مفاهیم قرآنی برای اینها مفهوم باشد و درک کنند معانی قرآن را، به قرآن مراجعه کنند.
اگر با قرآن مهنوس بشیم، خیلی از مفاهیم حیات و زندگی برای ما روشن خواهد شد.
بنده همیشه به دوستان مختلف، از مسئولین و غیر مسئولین، جوانها که پیش میاد راجع به قرآن صحبت میکنیم، من میگم شما هر روز حتما قرآن بخونید. حالا نمیگم روزی مثلا پس به نیم جزء یا یک حس بخونید، روزی نیم صفحه بخونید، روزی یک صفحه، اما ترک نشه. در طول سال روزی نباشه که شما قرآن رو باز نکنید و قرآن رو تلاوت نکنید.
قرآن رو باید با تدبر، تدبر البته مراتبی داره. تدبر یعنی از ظاهر عنیق قرآن به باطن عمیق قرآن رسیدن. ظاهر او عنیق و باطن او عمیق. باطن عمیق اون چیزیست که با تدبر به دست میاد. کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبر آیاته، یعنی اصلا کتاب نازل شده برای تدبر، برای فهمیدن.
انس با قرآن ایمان رو تقویت می کند، توکل به خدا رو زیاد می کند، اعتماد به وعده الهی را زیاد می کند، ترس و خوف از مشکلات مادی را در انسان کم می کنه، انسانها رو تقویت روحی می کند، اعتماد به نفس می دهد، راه های تقرب به خدا رو برای انسان روشن می کند.
اگر بتوانیم با قرآن انس بگیریم، معارف قرآن را در دل و جان خودمان نفوذ بدهیم، زندگی ما و جامعه ما قرآنی خواهد شد.
به لحظات پایانی این مستند و روایت دوران کودکی رهبر شهیدمون و انسشون با قرآن از همون دوران نزدیک میشیم، اما خالی از لطف نیست که یادآوری کنیم پژوهش‌ها نشون میدن میزان ارتباط فرزندان با قرآن شخصیت اونها رو تقویت میکنه.
به نام خداوند رحمتگر مهربان، این است کتابی که در حقانیت آن هیچ تردیدی نیست و ماده هدایت تقوا پیشگان است.
ساعت 12:54 هست و همچنان شنونده مجموعه برها این بخش هستید از رادیو معارف. با افتخار و با احترام در محضر شما شنونده عزیز و ارجمند هستیم و آرزو میکنم که همه لحظاتتون با نور خدا روشن باشه و انشالله که نور خدا بر قلبتون جاری باشه، روزتون پر از انرژی های مثبت باشه و انشالله که سهم دستاتون سخاوت باشه. بهترین روز رو براتون آرزو میکنم، بهترین سرنوشت، بهترین دنیا، هر آن چی که هست و انشالله خداوند بهترین ها رو بهتون عنایت بکنه و همچنان ما رو همراهی بفرمایید از رادیو خودتون، رادیو معارف.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی و پایان من تویی. آرامش پس از شب طوفان من تویی. حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی. 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 احساس هایی از متفاوت میان ماست. احساس هایی از متفاوت میان ماست. آباد از تو هم من، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من و ویران من تویی، ویران من تویی. به شعله تو زنده ام هنوز،
زنده ام هنوز.
پیداست من به شعله تو زنده ام هنوز. در سینه من، در سینه من، در سینه من آتش پنهان من.
آغاز من تو بودی،
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی و پایان من تویی. آرامش پس از شب طوفان من تویی.
آغاز من تو بودی و پایان من تویی. پس از شب
طوفان
من.
چقدر خوبه که این لحظاتمون رو مزین کنیم به ذکر شریف صلوات و یه داستانی رو تعریف بکنم که بتونیم از این لحظاتمون بهترین بهره برداری بکنیم، این لحظات عمرمون با بهره گیری از ذکر شریف صلوات. نقل میکنه از پیامبر اکرم از مسیر عبور میکردن، شیطان رو دیدن که خیلی ضعیف و نحیف. آقا فرمودن به شیطان این چه قیافه، یالا به تعبیر ما چرا اینجوری؟ شیطان عرض کرد یا رسول الله، از دست امت شما رنج میبرم و به این روز افتادم. آقا فرمودن مگر امت من با تو چه کردن؟ شیطان عرض کرد که یا رسول الله، امت شما شش خصلت دارن که من طاقت دیدن اونها رو ندارم و به این روز افتادم. اول این که هر وقت به هم میرسن به هم سلام میکنن، دوم این که با هم مصافحه میکنن، سوم این که امت شما یا رسول الله هر وقت کاری رو میخوان انجام بدن ان شاء الله میگن، چهارمین خصلتی که وقتی گناهی مرتکب میشن استغفار میکنن، پنجمین خصلتی که امت شما دارن اینه که وقتی کاری رو میخوان انجام بدن اولش بسم الله الرحمن الرحیم میگن یا رسول الله، ششمین خصلتی که امت شما دارن و من شیطان رو بیچاره کرده اینه که هر وقت نام شما رو میشنون صلوات میفرستن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی وقتا در طول روز میتونیم با ذکر شریف صلوات بهترین بهره برداری رو از لحظات عمرمون داشته باشیم. اتفاقا موضوع سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین نظری منفرد، شیوه بهره‌وری از عمر در بیان امام مجتبی علیه